بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 206 سطر 13 المثل الواقع فی باقی مباحث الاضافه قال و یخص کل مضاف مشهوری مضاف حقیقی. بحث از سومین قسم از اقسام مقولات، یعنی بحث از سومین قسم از اقسام اعراض یعنی اضافه داشتیم. مباحثی رو در باره اضافه گفتیم، حالا باقی مباحث رو میخواییم بیان کنیم. توضیح دادیم که اضافه گاهی مشهوریست گاهی حقیقیست. اضافه حقیقی اونی بود که ذاتش اضافه باشد، ولی اضافه مشهوری عبارت بود از ذاتی که خودش اضافه نباشد ولی اضافهی بر او عارض شده باشد. وقتی اون ذات رو با این اضافه مجموعاً ملاحظه می کردیم می شد اضافه مشهوری. مثلا اب که برش عارض می شد عبوت ولی ذاتی غیر از اضافه داشت اضافه مشهوری بود، ولی خود عبوت که ذاتش اضافه بود اضافه حقیقی داشت. عبوت و بنوت مضاف حقیقی بودن، اب و اب مضاف مشهوری بودن که اینو قبلا گذروندیم بحث کردیم. حالا می فرماید که بر هر مضاف مشهوری عارض می شود مضاف حقیقی، و اگر این مضاف حقیقی عارض نمی شد اصلا مضاف مشهوری تشکیل نمی شد، بلکه اونی که ما اسمشو می ذاشتیم مضاف مشهوری می شد یه ذات خاص، حالا هر اسمی داشت، مثلا انسان بود یا هر چیزی دیگه بود. الان شده اب، شده اب به خاطر عروض عبوت و بنوت، و اضافه از همینجا پدید آمده و لولا این اضافه مضافه مشهوری رو نداشتیم. این یه مطلبه که هر مضافه مشهوری عارضی که عبارت هست از مضافه حقیقی دارد، و بدون اون عارض ما اصلا مضاف مشهوری نداریم. مطلب بعدی اینه که بر یک مضاف حقیقی بر دو مضاف مشهوری نمیتونه عارض بشه. نمیتونیم یک اضافه حقیقیه رو بر دو مضاف مشهوری عارض کنیم. اصلا به طور کلی یک عرض بر دو معروض وارد نمیشه، مگر دو معروض در طول هم باشد. مثلا فرض کنیم کیف استعدادی، کیف مختصر کم، عارض کم میشه، کم عارض بر کس میشه. دو تا معروض الان برای این کیف موجوده، یکی اون کم یکی اون جسم، تا این دو تا معروض در عرض هم نیستن، در طول هم. اول این کیف عارض شده بر اون کم، بعدن به توسط کم عارض شده بر کس، اون اشکالی نداره. ولی اگر بخواد یک عرض در عرض در دو شی در عرض هم وارد بشه اشکال داره. در مورد بحث هم همینطوره، اضافه حقیقی نمیتواند بر دو مضاف مشهوری وارد شود، حتما باید بر یک مضاف مشهوری وارد شود. از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ از اینجا نتیجه میگیریم که مثلا عبوت فقط بر همین اب وارد میشه، نمیتونه هم بر اب وارد بشه هم بر اب. بنوبت هم همینطور فقط بر اب وارد میشه، نمیتونه هم بر اب وارد بشه هم بر اب. بنابراین اگر ما عبوبت رو بر اب وارد کردیم، یک طرف دیگر رو که بنوبته باید بر اب وارد کنیم. از اینجا بین مضاف حقیقی تعدد درست میشه، همونجور که قبلا هم گفتیم که مضاف حقیقی باید متعدد باشه، یعنی حبوبت هست باید کنارش حبوبت باشه، حبوبت باید مقابلش حبوبت باشه، نمیتونه یک به یکی از این دو اکتفا کنه. تا اینجا روشنه؟ مشکل ما سر حبوبت و حبوبت نیست، همه قبول داره که در حبوبت و حبوبت شما نمیتونید حبوبت رو هم بر ابن هم بر اب آرز کنید، همچنین حبوبت رو نمیتونید هم بر ابن هم بر اب آرز کنید. این همه قبول دارن، در اینجا مشکل نداریم. در جایی که دو تا مضاف حقیقی ما مختلفند، یکی عبوبت یکی بنوبت، همه قبول داریم که این دو تا بر دو مضاف مشهودی باید وارد بشن، نه بر یک مضاف مشهودی، یعنی باید بر ابوئن وارد بشن نه بر عبد، بله هر یک باید بر یکی از این دو اضافه وارد بشه، بر یکی از این دو مضاف مشهودی وارد بشه، یکی نمیتونه بر دو تا وارد بشه. اینو قبول دارن همه. من اون اول اشتباه گفتم، بعد دوم درستش کردم، دومی درسته. اما در جایی که اضافه حقیقی مختلف نباشه، یعنی یکی عبوبت یکی بنوبت نباشه، اخوبت باشه، اینجا بعضی ها گمان کرده که اخوبت که اضافه حقیقی واحده بر دو تا مضاف مشهودی وارد میشه، هم بر این اخ هم بر این اخ، گفتن اخوبت نسبتیست بین این اخ و این اخ، مضافهای مشهودی ما دو تاست، این برادر و این برادر، اما اضافه حقیقی رو یکی گرفتن. ایشون میگه اینم اشتباهست، اینجا باید بگوییم ما دو تا اخوبت داریم، یکی مال این اخی یکی مال این اخی، یعنی مضاف های حقیقی رو ما دو تا کنی، مضاف های حقیقی رو ما دو تا کنی، یکی رو بدی به این اضافه مشهور، به این مضاف مشهور، یکی بدی به اون مضاف مشهور. همونطور که در اخوبت و بنوبت وقتی مضاف های مشهوری دو تا بودند، مضاف های حقیقی رو دو تا کردید، در اخوبت هم همینطوره، وقتی مضاف های مشهوری دوتا بودن، مضاف های حقیقی رو باید دوتا کنید. باید بگید اضافه بین اخوبت و اخوبته، همونطور که میگید اضافه بین عبوبت و عبوبته، نباید بگید اضافه در اخوبته، این غلطه، باید بگید اضافه بین اخوبت و اخوبته. یعنی دقت کنید، یعنی وقتی مطلب دارم خلاصه میکنم، یعنی وقتی مضاف مشهوری ما دوتا بود، مضاف حقیقی باید دو تا باشد، یا دو تای مختلف یا دو تای متفق. دو تای مختلف مثل عبوبت و بنوبت، دو تای متفق مثل اخوبت و اخوبت. پس نمیتوان گفت یک اضافه حقیقی و دو مضاف مشهوری عارض می شود، بلکه اگر مضاف مشهوری دو تا بود، مضاف حقیقی هم باید دو تا باشه، و مضاف مشهوری همیشه دو تا هست، پس مضاف حقیقی هم همیشه باید دوتا باشه، منتها گاهی مختلف مثل اخوبت و عبوبت و بنوبت، گاهی متفق مثل اخوبت و اخوبت. پس توجه کنید ما تأکید میکنیم که حتما باید اضافه نسبت متکرره باشد بین دو چیز، نمیشه در یک جا دوتا نسبت داشته باشد، باید نسبت متکرره باشد، قهرن باید اضافه حقیقی تکرار بشه، حالا یا مختلف یا متفق. این دو مطلب، یه مطلب سومی هم داریم که چون خارج طولانی میشه ما مطلب سوم بذارم بعدم بگم. از یه مطلب این بود که هر مضاف مشهوری مضاف حقیقی رو عنوان عارض لازم داره، مضاف مشهوری بدون مضاف حقیقی نداریم. مطلب دوم بود که اگه مضاف مشهوری دوتا بود، اضافه مضاف حقیقی هم باید دوتا باشه، چه دوتای مختلف که دوتای متفق، در دوتای متفق نمیتونید دوتا رو یکی کنید، نمیتونید بگید رابطه، نمیتونید بگید اضافه حقیقی در اخوبت، باید بگید بین اخوبت و اخوبت، دو دفعه اخوبت رو تکرار کنید. این دو مطلب رو گفتیم، مطلب سوم الان چون گفته باشه، صفحه 260 سطر 13 مسئله چهارم در باقی مباحث اضافه است. قال و یخص و کل در مضاف مشهوری مضاف حقیقی، همونطور که مصحح کتاب اعراب گذاری کرده درسته به همون دقت کنید، کل را منصوب گرفته، مضافون حقیقیون را مرفوع گرفته، اختصاص دارد به هر مضاف مشهوری مضاف حقیقی، یعنی هر کدام از طرفین مضاف مشهوری یک طرف از مضاف حقیقی رو به خودشون اختصاص میدن. نمیشه شما یک مضاف حقیقی رو به دو طرف مضاف مشهوری ارتباط بدید. هر مضاف مشهوری یک مضاف حقیقی میخواد. اگر دو تا مضاف مشهوری دو طرف قرار گرفتن، دو تا مضاف حقیقی باید دو طرف قرار بگیره. نمیتونید بگید که این اخ و این اخ که دو تا مضاف مشهوری هم با این که دو تا هستن به یک اخوت که مضاف حقیقی اکتفا میکنند، بلکه اخوت هم باید دو تا کنند. و هر مضاف مشهوری اختصاص میدهد به خودش مضاف حقیقی رو. فیعرض له، یعنی به مضاف حقیقی، فیعرض لمضاف حقیقی در یه جا اختلاف، در یه جا اتفاق. یعنی یعرض و عبارت رو اینطوری معنا کنم، یعرض بر مضاف حقیقی تعدد، حالا یا تعدد با اختلاف یا تعدد با اتفاق. تعدد با اختلاف مثل عبوبت و بنوبت، تعدد با اتفاق مثل اخوت و اخوت. روشن مطلب. من این مطلب رو دوتا کردم، یکی این که هر مضاف مشهوری مضاف حقیقی میخواد، بعد گفتم اگر مضاف مشهوری دوتا بود مضاف حقیقی هم دوتاست، ولی در واقع یه مطلبه، همونطور که میبینید خواجه خودش یه مطلب حساب میکنه. من برای توضیح دوتا مطلبش کردم. خب اما به اعتبار این زائد اولا، مطلب سومی که من خارج رو نگفتم، وقتی خارج رو گفتم اینم معلوم میشه، فعلا اینو مسکوت میذاریمش، اینو سراغ شرح هم معلوم هم اقول المضاف المشهوری کالعب یعرض له مضاف حقیقی کالعب مخمن. این روشنه، بر هر مضاف مشهوری یک مضاف حقیقی عارض میشه و با عروض همین مضاف حقیقی اون مضاف مشهوری تشکیل میشه. مثلا اب یعرض له مضاف حقیقی کل و قوه، کذا ابنم تعرض له المنافه، فکل مضاف مشهوری یعرض له مضاف حقیقی. هر مضاف مشهوری برش مضاف حقیقی عارض میشه. اگر دوتا مضاف مشهوری داریم، دوتا مضاف حقیقی باید بیاد. یک مضاف مشهوری داریم که هرگز نمیشه، یک مضاف حقیقی باید بیاد. حتی دارم میگم فرض و علم مضاف مشهوری یکی نیست، مضاف مشهوری دوتاست، عبس و عب، عب تنها نیست. ممکنه شما از عب صرف نظر کنید، نگاهش نکنید، ولی بالاخره اگر عب هست عب هم هست. پس مضاف مشهوری همیشه دوتاست، یعنی متعدده، مضاف حقیقی همیشه دوتاست. وقتی شما قطع نظر کنید و یه مضاف مشهوری رو ببینید، یه مضاف حقیقی رو میبینید، اون مضاف مشهوری دیگر ندیدید، مضاف حقیقی هم ندیدید. ولا یمکن ان یکون مضاف حقیقی واحد عارضا لمضافین مشهوریین، ممکن نیست یک مضاف حقیقی عارض شود به دو مضاف مشهوری. این داره بحث اخوت رو مطرح میکنه، چون در اونجا مخالف داریم، در عبوبت مخالف نداریم. عبوبت و بنوبت دو تا حقیقی هستند که عارض میشن بر دو تا مشهوری. در اخوت اشکاله، بعضی میگن یه دونه اخوتی که عارض میشه بر دو تا اخ، مشهوری دو تا میگیره، حقیقی رو یکی میگیره، این اشکال داره. خواجه داره اون رد میکنه. لا یمکن ان یکون مضاف حقیقی واحد عارضا لمضافین مشهوریین، زیرا ممکنه است یک عرض به دو محل قائم باشد. پس یک اضافه حقیقی نمیتواند در دو مضاف مشهوری عارض شود. فاذا کان کل مضاف مشهوری یعرض له مضاف حقیقی، اگر هر مضاف مشهوری باید برش یک مضاف حقیقی عارض بشود، خب اگر دو مضاف مشهوری دارید و دو تا مضاف حقیقی دیاد، حالا یا دو مضاف حقیقی مختلف یا دو مضاف حقیقی متفق، هر از این ازن اختلاف در مضاف حقیقی و اتفاق، اختلاف و اتفاق در مضاف حقیقی حاصل میشه. یعنی مضاف حقیقی میشه متعدد، اونجا گاهی متعدد مختلف، گاهی متعدد متفق. متعدد مختلف کل عمومت و البنوبه، و متعدد متفق کل اخوت ول اخوه همچنین ول جوار ول جوار. مرحوم علامه دو تا مثال زده و یکی رو در هر کدوم یک دونه از مضافه ذکر کرده، نه که اتفاق داره دیگه احتیاج نداشته هر جوار بشه. ما داریم هر دونه میگیم کل اخوت ول اخوه یه مثاله، ول جوار ول جوار اینو یه مثال دیگه است. یعنی جوار هم اضافه است منطق، یعنی همسایگی، همسایگی این مضاف به همسایگی اونه و همسایگی اونم مضاف به همسایگی اینه، بس دوتا همسایه هم. یه دونه نمیشه، دوتا جواره یه دونه نمیشه، چون دوتا همسایه هم دوتا جواره حقیقی هم باید آرز بشه، همونطور که دوتا اخن دوتا اخوت حقیقی باید آرز بشه. این روشن دیگه توضیح هستم ندویش هست. اما مطلع سبون که از خارج نکفته بودن که خادی گفت اما به اعتبارن زایدن اولا، مضاف حقیقی که آرز مضاف مشهوری میشه دو جوره. یک بار مضاف مشهوری مضاف حقیقی رو به عنوان زاید میفذیره، یا یعنی امر زاید میفذیره. یه باران مضاف مشهوری مضاف حقیقی در ذات خودش میپذیره، زاید قرارش نمیده. مثلا عاشق و معشوق، اینو چرا عاشق میگیم؟ چون یه هیئت محبتی در نفسش آمده. اونو چرا معشوق میگیم؟ چون این هیئت که در نفس عاشق آمده به هیئتی که در اون معشوق هست تعلق داره. یه زیبایی چیزی در معشوق هست، یه جذابیتی، یا زیبایی هم نباشه لااقل جذابیت، ممکنه گاهی هم زیبا نباشه معشوق باشه، یه جذابیتی در این شخص معشوق هست که این هیئت موجود در عاشق با اون جذابیت تعلق گرفته، اون جذابیت در معشوق زائد بر ذات معشوقه، این هیئت محبت هم در عاشق زائد بر عاشقه. پس این دوتا امر حقیقی که اون هیئت در عاشق و اون جذابیت در معشوقه عارض شدن و دو تا مضاف مشهوری و عارض زائد هم هستند، مختلفند مزاید، یعنی ذات عاشق و معشوق رو تشکیل نمیدن، چیز زائد هم هستند. عبوبت و منابت هم همینطور بودن، اونا هم زائد هم هستند. در یه مورد دیگه داریم که در دو طرف مضاف در یکیش زائد داریم، در یکیش زائد نداریم. مثلا عالم و معلوم رو پرس کن، عالم و معلوم، این شخصی که الان عالمه یه هیئتی درش هست، هیئت کاشفیت که داره از معلوم کشف میکنه، این یه صورت علمیه، مثلا حالا هیئت بگید صورت علمیه، یه صورت علمیه در این عالم اضافه شده که این عالم کرده، تا حالا این صورت علمیه نبود، عالم نبود، حالا این صورت علمیه پیدا کرده، عالم شده، یه هیئتی در عالم زاید شده، در معلوم چی زاید شده که معلوم شده؟ هیچ، در معلوم چی اضافه نشده، در معشوق جذابیت بود، در معلوم چی نیست، فقط اون هیئت کاشف به معلوم تعلق داره. پس در این مثال دوم امر زاید در یکی زاید شده، در یکی از طرف زاید شده، نه در هر دو. در مثال اول در هر دو ما زاید داشتیم، در عاشق هم چیزی بود، در معشوق هم چیزی دیگه است، اما در مثال دوم در عالم چیزی اضافه شد، در معلوم میشه اضافه نشد. یه مورد سومی هم داریم که در هیچ کدوم چیزی اضافه نمیشه، نه در این طرف نه در اون طرف، مثل میامن و میاسر، نه یمین و یسار، میامن و میاسر، یعنی این شیئی که در طرف راست به شیئی که در طرف چپ، در اونه چی اضافه شده که یکی رو میامن قرار بده که میاسر؟ هیچ. این میامن ذات خودش داره، میاسر هم ذات خودش داره، هر چیز همونه که هست، اما نفس اضافه رو پیدا کردن، یکی شده میامن یکی شده میاسر، این شده چپ یکی شده راست، چیزی و چون زاید نشده، برخلاف اون عاشق و معشوق که چیزی اضافه دارن، برخلاف عالم و معلوم که عالمش یه چیزی اضافه داره، این مویامل و مویاسر هیچی اضافه نداره. ولی در هر سه اضافه حقیقی وجود داره که بر اضافه مشهوری وارد شده. در هر سه اضافه حقیقی عارض بر اضافه مشهوری شده. ولی به این اضافه مشهوری چی اضافه کردیم؟ در عاشق و معشوق اضافه کردیم، در هر دو شون، در عالم معلوم به یک طرف اضافه کردیم، در مویامل و مویاسر هیچ اضافه نکردیم، همون خود اضافه بود. به اعتبار اما به اعتبار زائد اولا، یعنی یا این مضاف حقیقی که عارض بر مضاف مشهوری می شود به اعتبار زایدی اضافه می شود، یا بدون اعتبار زاید، یعنی یا زایدی لحاظ می شود تا حقیقی و مشهوری عارض شود، یا اون زاید لحاظ نمی شود. اعتبار یعنی لحاظ، یا به اعتبار زاید است، یعنی یا لحاظ می کنیم زایدی را با این لحاظ حقیقی و مشهوری عارض می شود، یا لحاظ زاید هم لازم نیست، فقط حقیقی و مشهوری عارض می شود کافیه. ثم عبارت مرحوم علامه رو بخونم، ثم این لحاظ المضاف الحقیقی یعرض للمضاف المشهوری به یکی از سه صورت، اما به اعتبار زائدی که در هر دو طرف حاصل می شود، و اما به اعتبار زائدی که در یک طرف حاصل می شود، یا لا به اعتبار زائد، اصلا اعتبار زائد نداره. اما به اعتبار زائدی یحصل فیه ما در هر دو طرف، مثل عاشق و معشوق، عاشق و معشوق دو تا مضاف مشهوری هست، مضاف حقیقی برشون وارد شده. مضاف حقیقی چیه؟ عاشقیت مال این، مشهوریت مال اون. مضاف مشهوری عاشق و معشوقه، مضاف حقیقی عاشقیت و معشوقیته. اون امر زاید هیئت محبت در او، هیئت جذابیت در این. پس سه چیزه ها، عاشق و معشوق یکی که میشه مضاف مشهوری، عاشقیت و معشوقیت این دوتا میشه مضاف حقیقی، اون هیئت و این هیئت میشه ستا که میشه امر زاید. اما به اعتبار زائد که یحصل این اعتبار زائد فیه ما، یعنی در هر دو طرف، مثل عاشق و معشوق، فإن فی العاشق هیئتیست مدرکه، هیئتیست مدرکه که محبته، و در معشوق هیئتیست که یتعلق به هر ادراک، به اون هیئت ادراک تعلق میده. هیئت این جذابیت، اون هیئت موجود در عاشق به این جذابیت تعلق گرفته و اون عاشق چه دیگه مشروع. فیحت و این ازن اضافت و عشق به اعتبار ها در زائد، با این زائد یکی میشود عاشق، یکی میشود مشروع، به اعتبار این زائد عاشقیت پیدا میشود، معشوقیت پیدا میشود، با عاشقیت این میشود عاشق، با معشوقیت اون میشود معشوق. اینا روشنه. وقت یکون و زائد فی احد هما، در یکی از طرفین زائد داریم، در طرف دیگه زائد نداریم. مثل این که در عالم زائد داریم صورت علمی است که زائد شده، در معلوم هیچ اضافه نشده. از العالم المضاف الی المعلوم، عالمی که اضافه شده به معلوم، عبارت همچه که میخونم از از العالم المضاف، یا از العالم المضاف الف لام داره مضاف؟
بله، کل عالم مضاف الى المعلوم.
خب پس الف لام داره، کتاب نسخه شما مثل نسخه هست. از العالم المضاف، عالمی که اضافه شده به معلوم، عالم شدنش به اعتبار قیام صفت علم است به او، چون صفت علم به او قائم شده، او شده عالم. در این معلوم چرا معلوم شده؟ چیزی به او قائم نشده. فقط اون صورت علمیهی که در عالم است کشف کرده از این معلوم، در خود معلوم چیزی اضافه نشده. سوم، صورت سوم، وقت لا یکونو به اعتبار زائد، یعنی گاهی این عروض مضاف حقیقی بر مضاف مشهوری به اعتبار زائد نیست. ضمیر لا یکون برمیگرده به اون عروض، ضمیر قد یکون هم که در خط قبل بود، قد یکون و زائد فی عهد ما، اون دیگه شاید ضمیر براش نگیریم، چون زائد اسمش بود دیگه احتیاج به ضمیر نداره، ولی این قد لا یکون احتیاج به ضمیر داره. قد لا یکون و اون عروض مضاف حقیقی و مضاف مشهودی قد لا یکون به اعتبار زائد، کاری با اعتبار زائد نیست، کل میامل و میاسر فعنه های تضایفان، این دوتا مضاف مشهوری هم، میامل یعنی شرعی که در طرف راسته، میاسر یعنی شرعی که در طرف شبه، این دوتا مضاف مشهوری هم، اما و مضاف حقیقی هم که یمینی یساره بر اونها آیت شده، اما لا این، نه این عروض به خاطر صفت زائد و اضافه باشد، چیزی زائد و اضافه نداریم، فقط خود یمین آره شده بر میامن، یسار آره شده بر میاسر، چیزی دیگری نداریم که اون چیزی دیگر باعث عروض یمین شده باشه بر این، باعث عروض یسار شده باشه بر اون، امر زائد نداریم، خود یمین و یسار آره شدن و به همین عروض اکتفا شده. در اون قبلی ها می دیدید که مشروعیت و عاشقیت آرز می شود، ولی این کافی نبود، باید یه عاملی برای عروض داشتیم که اون دو تا هیئت بودن، در اینجا یمین و یسار آرز می شه و همین کافیه، دیگه عاملی برای این عروض نخواهی داشت. حاضا خلاصه تو ما فهم نبو من حاضر کنم. المسلات الخامسه فی مقولت العین، چهارمین قسم از اقسام عرض عینه، که ما الان میخوام عین روزی بگیم. بحث عین بسیار مفصله، از بقیه اعراض غیر از کیف داریم مفصل تر بحث میکنیم، کیف ها مفصل بحث کردیم، عین هم داریم مفصل بحث میکنیم، بقیه اون چنه مفصل بحث نشدن. اولا عین رو معنا میکنیم و تقسیم میکنیم به عین حقیقی و عین غیر حقیقی. ثانیاً انواع انواع عین را منتها به تعبیر این که انواع کون هستن ذکر کنیم، نه انواع عین، انواع کون را، چون عین هم یه نوع کونه، یه نوع وجوده. این دو تا بحث را الان مطرح میکنیم، بعد در بحث از حرکت میپردازیم که الان نمیدونم میخونم میشنم، ولی این مقداری که الان میخوام بخونم میخوام توضیح بدم. بحث اول در باره تعریف عینه، که عین یعنی چی؟ عین مکان نیست، نسبت الی مکانه، فرق است بین عین و مکان. نسبت الی مکان یعنی نسبت شیء الی مکان و نسبت حصول شیء الی مکان. حالا حصول نسبت حصول نگه خود حصول بشه، نسبت شیء الی مکان یا حصول شیء الی مکان، دیگه تر حصول نسبت ندید، این میشه. پس این نسبت شیء الی مکانه، یا به تعبیر دیگر حصول شیء الی مکان. اگر در مکان خاص حاصلش کنید، بگید زید فدا، میشه این حقیقی. اگر در مطلق مکان حاصلش کنید، این جسمه، بگید این جسمه، جسم مکان میخواد، از زیدان توی مکانه، به خاطر اینکه جسم دیگه بالاخره مکان میکن، این میشه عین غیر حقیقی. پس عین حقیقی نسبت شیء الی مکان خاصه و عین غیر حقیقی نسبت شیء الی مطلق مکانه، چون شیء اگر جسم باشه مطلق مکان میتونه. وقت اگر جسم خاص باشه که حتما جسم خاصه، مکان خاص میتونه. یک بار شما به این که این جسم طالب مکانه توجه دارید، یک بار به این که طالب مکان خاصه توجه دارید. اون وقتی که طالب مکان میگیرد و نسبتش میدهید به مکان، عین غیر حقیقی رو درست کردید. اون وقتی که طالب مکان خاص میبینید و نسبتش میدهید به مکان، عین حقیقی رو درست کردید. قال الواقع العین و هی نسبت به مکان، چهارمین عرض از عوارض نهگانه عین است و این عین نسبت به مکان است. اقول لما فرق از بحث در مضاف، شروع کرد در بحث از این و این نسبت شیء از الی مکانی. چطور نسبت؟ تعریف نسبت میکند بالحصول فی، به این که شیء در مکان حاصل شود، همین حصول رو میگیم نسبت به مکان داشتن. پس نسبت شیء به مکان به این است که حاصل شود در مکان، خود حصول همون نسبت. و هو یعنی این عین دو قسم است، حقیقیون بعدش هم میگیم و غیر حقیقیه. حقیقی معناش اینه و هو نسبت شیء الی مکانه الخاص به، نسبت شیء به مکان مختص و به مکانی که اختصاص دارد میشه. اگر شی در مکان مخصوص خودش حاصل شد بهش میگیم به حصولش یا به نسبتش میگیم عین حقیقی. اگر در مطلق مکان توجه کردیم که حاصل شده بهش میگیم عین غیر حقیقی. و هو به حقیقی و هو به نسبت شی یعنی حقیقی یعنی عین حقیقی نسبت شی است به مکانی که اختصاص به خود همین شی داره. و غیر حقیقی نفسه سر حقیقیون یعنی و هو به حقیقیون که توضیح دادیم و غیر حقیقیون که توضیحش اینه و هو به نسبت هو الى مکان عام یعنی نسبت شی است به مکان عام نه به مکان خاص. چه قول نازیدون فدار مثال است برای قسم اول برای حقیقی. البته میتونید مثالش بگیرید برای غیر حقیقی هم دار رو آن فرض کنید اشکالی نداره. خب آیا این نسبت همون وجود شیه؟ وقتی میگیم که این شی دارای عین است یعنی داره وجود است میفهمد نه. درست این وجودی که برای این جسم هست به تبع جسم در یه مکانی واقع میشه ولی حصولی که عبارت از حصول شیف المکانه غیر از حصولی است که به معنای وجود ماهیت در خارجه. خب ببینید ممکنه شخصی بگه که ما در مکان که هستیم همون هستی ما میشه عین ما دیگه چرا جداش میکنیم یه دونه هستی درست میکنید یه دونه نسبت ما به مکان درست میکنید اینا رو دوتا میگید همون هستی ما که الان اتفاق افتاده در مکان واقع شده همون می شود عین ما. حالا این هستی فردا اتفاق می تو مکان دیگر باز همون هستی می شه عین ما یعنی همون وجود ما و حصول ذات ما می شود عین ما منتها این حصول و وجود گاهی در این مکان گاهی در اون مکانه از اینجا فرق می کنه. پس این حصول فل مکان همون اصل حصول ماست اصل وجود ماست. بعضی ممکن اینو بگن ایشون میفهمه این واضحه چه فرق میکنه اصل حصول ما کاری به مکان نداره ما حاصلیم در مکان هم حاصلیم حصولمون مطلبیست حصولمون در مکان مطلب دیگره. پس این عین با وجود فرق داره با مکان ها فرق داره چون مکان منصوب الیه و عین نسبته با جسمم که منم تو مکان قرار گرفتن با منم فرق داره چون من منصوبم منصوب با نسبت فرق داره این نسبته نسبت هم با منصوب فرق داره که جسم است هم با منصوب الی فرق داره که مکان است هم با اصل وجود فرق داره و حاضر این نسبت هم مغایر است هم با وجود هم با هر یک از جسم و مکان جسم که منصوب است و مکان که منصوب است. این یک حکم بود که مقایسه یک حکم داشت که تقسیمش کردیم این یک حکمش این بود که تقسیمش کردیم به حقیقی و غیر حقیقی. یک حکم دیگرش این بود که مقایرت داره با وجود و منصوب و منصوب و نیره. حکم سومش لا تقبل و شدت ضعف این از چیزهاییست که شدت ضعف قبول نمی کنه. نمیشه گفت این آدم شدیدتره این اون آدم ضعیفتره. ممکنه مکانی وسیع‌تر باشه مکانی ضعیف‌تر باشه ولی حصول در هیچ مکانی شدیدتر و ضعیفتر برنمیداره. خود مکان ممکنه متصل شنید به سعه و زیر اما حصول در مکان متصل به هیچی نمیشه متصل به شدت ضعف نمیشه. قال و انواع هو اربعتون انواع این چهار تاست. این رو کون فل مکان گرفتیم کون فل مکان نسبت و شیء الی المکان رو کون الی المکان فی المکان گفتیم. پس این شد کون. حالا چه بگید انواع کون چه بگید انواع این نوعا رایجه که میگن انواع کون چهار تاست. اصلا شما در نوشته ها دیدید حتما این مطلبی که عرض میکنن به خاطر بسپرید در نوشته ها دیدید اشمان اربعه تو همین کتاب هم قبلا داشتیم فقط می‌نویسن اشمان اربعه میرن دیگه توضیح نمیدن. چرا؟ چون واضحه پیششون یعنی به ذهنشون سپردن که اشمان اربعه چیه. در خیلی جای این کلام اشمان اربعه استفاده میشه در الهیات کلام در طبیعیات کلام در الهیات بالمن الخاصه و العام هر جا استفاده میشه. حالا شما مراجعه بکنید می‌بینید زیاد این لفظا می‌شنوید. اشمان اربعه چیه؟ اشمان اربعه چند تا چی هستن؟ چند تا خب معلومه اشمان اربعه چهار تا است معلومه چیه ولی چند چی هستن؟ شما گاهی شی رو با مکان میشه سنجید. دو تا کون از اشرا نروه درست میشه. یکی حرکت، یکی سکون. حرکت و سکون دو قسم از اقسام حکم نروه. جسم توی مکان ملاحظه میکنید، گاهی میبینید مکان شده تغییر میده میگید حرکت میکنه، گاهی مکان شده تغییر نمیده میگید ساکت. پس کون در مکان دو جوره، یا کون با انتقال که میشه حرکت، یا کون بدون انتقال که میشه سکون. این در صورتی است که شما شعر رو با مکانش بزنید، دو تا کون برش درست میشه. اما شعر رو گاهی با یه شعر دیگه میزنید، با یه شعر دیگه میزنید، اینجا دو تا کون دیگه درست میشه. یکی اجتماع، یکی افتراق. گاهی میگه با فلان شعر هست، گاهی میگه تنها هست. با فلان شعر هست یعنی این چنین کونی دارد که اسمش اجتماعه، تنها یعنی این چنین کونی دارد که اسمش افتراقه. پس اکرام الاربعه شدند حرکت و سکون، اجتماع و افتراق. اونجا حرکت و سکون به حیثی به وجود میان، افتراق شما به حیث دیگر. اگر سنجیدید شیعی رو با مکان، حرکت سکون درست میشه. اگر سنجیدید شیعی رو با شیعی دیگری نظیر خودش، اجتماع افتراق درست میشه. پس اکران عربه شدن حرکت و سکون، اجتماع افتراق. قال و انواهو عربهتون اندقومن که یه اون انواع و اون چهارتا عبارتن از حرکت و سکون، اجتماع افتراق. اقولم انواع کن این در متکلمین اربعتون، این در قومه معلوم شد یعنی متکلمین. ال حرکه و سکون دوتان و هما حالتا الجسم به انفراده، حالت خود جسم تنهاست، منطقه به شرطی که این جسم تنها رو اعتبار کنی، یعنی لحاظ کنی و بسنجی با مکان. وقتی با مکان سنجیدی، کونی که اسمش حرکت است یا کونی که اسمش سکون است درست می شود. ولی جسم تنها می بینیم، به اجتماع افتراقش کار نداریم. حالا ممکنه مثلا اجتماع افتراق داشته باشه، ولی شما کار ندارید به اجتماع افتراق. شما جسم تنها رو ملاحظه می کنید، با مکان نباشتش می کنید، می گید یا در مکان منتقل می شود پس داره حرکت است، یا در مکان منتقل نمی شود پس داره سکون است. اما ول اجتماع و افتراق این عطفه بر مکان نگیرید، نگید به اعتبار مکان ول اجتماع و افتراق، اینطوری نخونید. به اعتبار مکان تموم شد، بعد بگید ول اجتماع و افتراق، عطفه بگیرید بر حرکت و سکون که در خط قبل داشتیم. یعنی دو چهار قسمان، دو تا حرکت و سکون بود که توضیح دادیم، دو تا دیگه ول اجتماع و افتراق است که الان میخوام توضیح بدیم. و هما حالتا هو یعنی حالت‌ها، یا دو حالت، دو تا حالت جسم است، اما نه به اعتبار مکان، بلکه به اعتبار انضمام این جسم به غیر خودش ملرستان، که اگر انضمام بود میگیم اجتماع، اگر انضمام نبود میگیم افتراق. اینا روشنه. پس اکوان شدن چهار تا و عبارت شدن از حرکت و سکون، اجتماع و افتراق. خب خیلی نخوندیم، وقتم داریم برای خوندن، ولی خب همینقدر بس دیگه، بحث هر چه شاید خود طول بکشه، چون میذارم تو بحث